جان شوگرده عزیز گلوکوز میبینین که 3-6-6-12 او است و یا هم شوگرده عزیز بوره را میبینین که 3-12-H22 و او چی است 11 است که تمامی اینها که هستن چی هستن شوگرده عزیز انواع کربوهیدرات ها هستن شوگرده عزیز کربوهیدرات ها که هستن چی هستن کربن های آبدار هستن کربوهیدرات ها یعنی کربن آبدار چی هست شوگرده عزیز یک اسم نادرست است اما برشان به کار میره کربوهیدرات ها که از موارد استعمال بسیار زیاد داره که از او به حیث چی استفاده میشه به حیث غذا برای تولید انرژی استفاده میشه از چی شوگرده عزیز از کربوهیدرات ها همچنان شاگرده عزیز برای ساختن لوازم منزل مانند چی؟ مانند میز و چوکی، دروازه، لباس و کاغذ و غیره از چی استفاده میشه؟ از کربوهیدرات ها. کربوهیدرات ها که از شاگرده عزیز محصول عملیه ترکیب زیایی نباتات سبز یعنی فتوسنتیز است که برگ سبز نباتات کربن دی اکساید را چی میکنه شاگرده عزیز؟ از هوا و آب را از طریقی ریشه گرفته و آن را به چی گلوکوز یا قند تبدیل میکنه فهمیدید شاگرده عزیز کربوهیدرات ها محصول عملی چی است شاگرده عزیز ترکیب زیایی که چی رقم میشه شاگرده عزیز برگ سبز نباتات که از کربن دی اکساید از چی میگیره از هوا و آب میگیره از طریق چی از طریق ریشه ها و آن را به چی تبدیل میکنه با گلوکوز یا هم به قند ها تبدیل میکنه میبینید شاگرده عزیز اینجا 6 کربن چی است 6 اتم کربن دی اکساید با 6 اتم آب که چی است تعامل کرده در اثر چی ترکیب زیایی و چی را ساخته شاگرده عزیز گلوکوز را ساخته و همچنان شاگرده عزیز امی گلوکوز که است برای تولید انرژی در کجا مصرف میشه در بدن ما خوب شاگرده عزیز حالا میاییم به انواع کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها به چند نوع است کربوهیدرات ها که از شاگرده عزیز به 3 نوع است که قندهای یک قیمته قندهای دو قیمته و قندهای 3 قیمته قندهای یک قیمته کدام قندها است شاگرده عزیز کربوهیدرات های از قندهای یک قیمته که به کربوهیدرات های ساده تبدیل و هیدرولیز نمیشه یا هم شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که کربوهیدرات های است که در موجودیت تیزاب چی میشه؟ تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیگرده مثلا شاگرده عزیز میبینین که گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز که هست تمامشان انواع قندهای یک قیمته است که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ در موجودیت تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیشه حال شاگرده عزیز میاییم بالای قندهای دو قیمته قندهایی که شاگرده عزیز در موجودیت تیزاب ها به قندهای ساده یا یک قیمته هیدرولیز شوه به نام چیان میشه قندهای دو قیمته یعنی ما میتوانیم این قندها را در موجودیت تیزاب چی کنیم؟ هیدرولیز کنیم چون هر مولکول قندهای دو قیمته دارای دو مولکول قندهای یک قیمته است به همین لحاظ به نام چی است؟ قندهای دو قیمته یا دو سکرات یاد میشه قندهای مهمی گروه که از شاگرده عزیز عبارت از سکروز یعنی بوره، لکتوز یعنی قند شیر و مالتوز یعنی قند جو است. قندهای چندین قیمته کدام قندها شاگرده عزیز؟ قندهای چندین قیمته به قندهای گفته میشه که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز شوه. که انها چی هستند؟ به نام قندهای چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ چندین قیمته. مثلا شاگرده عزیز ما در اینجا داریم که در قندهای یک قیمته چی هست شاگرده عزیز؟ کدام شامل است؟ گلکتوز، فرکتوز و گلوکوز در قندهای دو قیمته چی شامل بود شاگرده عزیز؟ مالتوز، لکتوز و سکروز که سکروز یعنی چی؟ یعنی بوره و لکتوز یعنی قند شیر و مالتوز چی بود شاگرده عزیز؟ یعنی قند جو که در چی است؟ در جو موجود است قندهای چندین قیمته که از شاگرده عزیز مانند چی است؟ سلولوز و نشایسته که شما شاگرده عزیز معمولا با سلولوز و نشایسته آشنایی دارین حال شاگرده عزیز میاییم بالای عنوان بعدی ما که چی است شاگرده عزیز؟ گلوکوز گلوکوز چی است شاگرده عزیز؟ شما بیشتر وقت شاگرده عزیز با گلوکوز آشنایی دارین که گلوکوز چی است و چطور میتونیم از گلوکوز استفاده کنیم گلوکوز که از شاگرده عزیز دارای فرمول مولکولی 3-6-12-O6 است ما قبلا در قندهای یک قیمته خواندیم که یکی از انواع قندهای یک قیمته چی بود گلوکوز گلوکوز که از شاگرده عزیز در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا میشه. به همین دلیل به نام چی یاد میشه؟ قند انگور هم یاد میشه. بوره و قندهای دیگر در بدن که از شاگرده عزیز پیش از تولید انرژی به گلوکوز و چی و فرکتوز تبدیل میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینین که بوره و آب با هم دیگر تعامل کنه، چی را میسازه؟ گلوکوز و فرکتوز میسازه. گلوکوز که از شاگرده عزیز ما همچنان میتوانیم در نباتات توسط عملیه فتوسنتز چی کنیم؟ آنها را بسازیم. که نباتات خودشان توسط عملیه فتوسنتز چی را میسازه؟ گلوکوز را میسازه. مثلا کربن دی اکساید و آب با همدیگه در موجودیت نور و عملیه فتوسنتز با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه چی را میسازه شاگرده عزیز؟ گلوکوز. و چی را میسازه؟ اکسیژن را میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای گلوکوز که چی است؟ گلوکوز یک ماده سفید بلوری دارای ذائقه شیرین است که شیرینی آن نسبت به بوره چی است؟ کم است. این قندها که از توسط شاگرده عزیز جریان خون و تمام بدن چی میشه؟ انتقال میشه. گلوکوز در اصل که از شاگرده عزیز منبع اصلی تامین انرژی حجرات چی است؟ مغز است. از گلوکوز در شیرینی سازی و غذای اطفال، در طبابت و ساختن مشروبات استفاده میشه. کربوهیدرات هایی که تا زمانی که به گلوکوز تبدیل نشوند در بدن چی است شاگرده عزیز؟ جذب نمیشه. پس به همین لحاظ کربوهیدرات چی است در بدن؟ بسیار ضرور. ما به چی داریم؟ به خاطر تجزیه کربوهیدرات ها به چی ضرورت داریم؟ به گلوکوز ضرورت داریم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم به عنوان بعدی ما که چی است شاگرده عزیز؟ سکروز. سکروز چی است؟ سکروز شاگرده عزیز معمولاً به قند لبلابو یا نیشکر مشهور است. سکروز چی است شاگرده عزیز؟ یک قند دو قیمت است و از یک مولکول گلوکوز و یک مولکول فرکتوز ساخته میشه. یعنی زمانی که گلوکوز و فرکتوز با همدیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ سکروز میسازه. سکروز که از یک ماده سفید بلوری شیرین است که به دو مولکول گلوکوز و فرکتوز در موجودیت تیزاب یا انزایم ها چی میشه؟ هایدرولیز میشه. بوره از نیشکر و لبلبو قسمی به دست میاد شاگرده عزیز که آب نیشکر و لبلبو را توسط فشار به دست میارن و بعدا در آن چیز شاگرده عزیز چونه آب نرسیده علاوه میکنه تا مواد فاضله آن رسوب شوه. محلول باقی مانده آن را چی میکنه؟ فیلتر میکنه و بعد از اینکه آنها را فیلتر کرد در دیگها تخلیه میکنه. آنها را چی میکنه؟ حرارت میده تا آب آن چی شود؟ تبخیر شود. قند خامی که شاگرده عزیز در اینجا به دست می آید دارای رنگ سفید چی است؟ نیست. برای ای که قند سفید به دست بیاره، آن را به منظور جذب مواد رنگی دوباره در آب چی میکنه؟ حل میکنه. از فیلتر چی شاگرده عزیز استفاده میکنه؟ از فیلتر زغال فعال آنها را چی میکنه؟ عبور میده و مایع فیلتر شده را دوباره در دیگهای تخلیه از هوا میندازه. آب را چی میکنه؟ تبخیر میکنه. در نتیجه چی را به دست میاریم شاگرده عزیز؟ سکروز را که بالاخره در نتیجه چی میشه؟ رنگ آنها سفید میشه. بوره که از شاگرده عزیز در غذاهای متنوع در منزلهایی که ما سکونت داریم مورد استفاده قرار میگیرم و همچنان شاگرده عزیز اینها که هستند ذائقه آنها شیرین است و به همین لحاظ شاگرده عزیز زیادترن در ساختن چاکلیت، شیریخ و مرباها استفاده میشه که شما شاگرده عزیز معمولا با سکروز چی هستین؟ آشنایی دارین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای لکتوز که لکتوز چی است؟ لکتوز شاگرده عزیز یک قند دو قیمت است که به نام قند شیر همچنان یاد میشه و همچنان شاگرده عزیز این قند شیر که از در تمام حیوانات یافت میشه ولی در شیر انسان که از معمولا 60% و در شیر گاو 2% لکتوز وجود داره. لکتوز نسبت به بوره دارای چی است؟ شیرینی کمتر است. ببینین شاگرده عزیز، زمانی که لکتوز و آب با هم دیگه تعامل کنه چی را میسازه؟ گلوکوز و لکتوز. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان که در کارخانگی شما چند سوال دارین. در کارخانگی شاگرده عزیز شما 3-2 سوال دارین. سوال اولتان کربوهیدرات ها را تعریف کنین. سوال سوال دومتان گلوکوز چیست تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بلای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم. با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل و اردگست و مدرس مزمونی که میاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه این و همه درسیتان در فصل سوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرده عزیز، با امید که درسای گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز، ما بالای شعای اتمی و ایونی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرده عزیز، شعای اتمی و ایونی یادتان است که چی بود؟ خب عزیزان، قسمی که ما روز گذشته همچنان گفتیم که شعای اتمی عناصر عبارت از چی است؟ عبارت از فاصله بین هسته اتم و آخرین الکترون قشر خارجی اتم است. در یک محدوده یک گروه شاگرده عزیز، شعای اتمی از بالا به طرف پایین چی میشه؟ بزرگ میشه. و برعکس، شاگرده عزیز، از پایین به طرف بالا چی میشه؟ متناوبا کوچک میشه. یعنی شاگرده عزیز، اندازه به اندازه چی است؟ کوچک شده میره. و همچنان شاگرده عزیز، در محدوده پریودها شعای اتمی عناصر از طرف چپ به طرف راست کوچک و برعکس، از طرف راست به طرف چپ چی از شاگرده عزیز؟ به شکل متناوع بزرگ میشه. با امید که شاگرده عزیز در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین و یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز، ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که روابط کیمیایی چی است. اگر چی شاگرده عزیز، ما بالای روابط کیمیایی در صفحه دیگه هم صحبت کرده بودیم که صفحات کتاب صفحات 60 الا 80 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چی است. آیا عزیزان درباره رابطه کیمیایی معلومات دارین؟ روابط کیمیایی شاگرده عزیز، نیروهایی هست که اتم ها یا مولکول ها را به یکدیگر متصل می سازه تا یک ترکیب کیمیایی تشکیل شود. این روابط بر اساس تبادل یا هم اشتراک الکترون ها میان اتم ها به وجود می آید. زمانی که شاگرده عزیز الکترون ها به اشتراک گذاشته می شود، ما بین چی شاگرده عزیز؟ میان اتم ها. به این اساس شاگرده عزیز، ما می توانیم یک رابطه کیمیایی را تشکیل کنیم. در اصل که از شاگرده عزیز، ما سه نوع رابطه کیمیایی داریم که عبارت از رابطه ایونی، رابطه اشتراکی و رابطه فلزی است. این روابط که از شاگرده عزیز نقش اساسی را در ترکیب کیمیایی و خواص فیزیکی چی داره؟ مواد داره. خب عزیزان، با امید که شما روابط کیمیایی را یاد گرفته باشین که روابط کیمیایی در اصل شاگرده عزیز چی است. حالا میایم بالای مشخصات روابط کیمیایی و سمبول های لویس که چی است شاگرده عزیز. روابط کیمیایی که از قسمی که قبلا هم گفتیم، نیرویی هست که اتم ها را به یکدیگر چی میکنه؟ وصل میکنه و باعث تشکیل ترکیبات کیمیایی میشه. این روابط که از شاگرده عزیز ویژگی های بسیار خاصی داره که بر خواص فیزیکی و کیمیایی مواد تاثیر میگذاره. مهمترین مشخصات روابط کیمیایی که از استحکام و پایداری آنها است. برخی از روابط کیمیایی، مثلا شاگرده عزیز، رابطه ایونی و اشتراکی بسیار قوی است و ترکیبات پایدار را ایجاد میکنه. و همچنان شاگرده عزیز، آنها دارای چی هستن؟ نقطه ذوب و جوش هستن. ترکیبات با روابط قوی که از شاگرده عزیز معمولا داره چی است؟ نقطه ذوب و جوش بالاتر هستند. مثلا چی شاگرده عزیز؟ مثلا ترکیب ایونی سدیم کلوراید. ببینید شاگرده عزیز، سدیم کلوراید که از دارای نقطه ذوب و جوش چی است؟ بالا هست. پس ما میگیم شاگرده عزیز که یکی از مشخصات چی است؟ روابط کیمیایی. و همچنان روابط کیمیایی که از بعض از ترکیبات ایونی در حالت محلول که شاگرد عزیز آنها چیره میتونه انتقال کنه برق را که بسیار یک چیز بحث آسان است، اما ترکیبات اشتراکی که از معمولا چیز شاگرد عزیز فاقد این مشخصه است و همچنان شاگرد عزیز از ترکیبات ایونی که از معمولا در آبها چیست حل است. خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای سمبول های لویس که سمبول های لویس چیست؟ سمبول های لویس که از شاگردای عزیز یک روش گرافیکی است. برای چی؟ برای نمایش الکترون های والانس یا الکترون های لایه آخر. خب شاگردای عزیز، این روش بار اول توسط گیلبرت نیوتن لویس معرفی شد تا شاگردای عزیز چگونگی تشکیل روابط کیمیایی را توضیح کنه. در این نمایش شاگرد عزیز نماد کیمیایی عنصر نوشته میشه و تعداد الکترون های والانس آن به شکل چی؟ به شکل نقاط در اطراف آن قرار میگیره. مثلا شاگرد عزیز، شما در کتاب خود متوجه شوین که چی از شاگرد عزیز برتان مثال های چی را داده؟ ببینید شاگرد عزیز، برایتان مثال های زیادی از چی را داده؟ کربن را داده، همچنان نیتروژن را داده. شاگرد عزیز، شما ببینید شاگرد عزیز، در اینجا ما میتونیم میتان را در نظر بگیریم، همچنان آمونیا را در نظر بگیریم و همچنان شاگرد عزیز هیدروژن را در نظر بگیریم که ما بین آنها که از شاگرد عزیز چیست؟ توسط ساختمان های لویس آنها چی شده؟ ارائه شده و بین الکترون های اتم های عناصر آن چی از شاگرد عزیز؟ علامه های اکس و یا هم نقطه چی شده؟ ارائه شده. خب شاگرد عزیز، در بین اینها که از ما میبینیم که چه چیزها مثلا موجود از شاگرد عزیز؟ میبینید شاگرد عزیز، اینها که هستن به ما نشان میده که اینها چی از شاگرد عزیز؟ امی تعداد نقاط که از در اطراف عنصر چی از شاگرد عزیز با تعداد الکترون های والانس آن چی از برابر است؟ این جمعی نقاط را که میبینید ایچی را با ما نشان میده؟ تعداد الکترون های والانس. مثلا اکسیژن که از شاگرد عزیز 6 الکترون والانسی داره که با 6 نقطه چی از شاگرد عزیز نمایش داده میشه. و امینجا شاگرد عزیز شما میبینین که در اینجا امونیا که از شاگرد عزیز و یا هم چی از میتان برتون توسط چی از شاگرد عزیز توسط نقطه ها و چی از و چلیپه ها برای شما نشان داده شده. خب شاگرد عزیز، کاربرد سمبول های لویس در کیمیا چی است؟ اول به خاطر چی؟ به خاطر تشخیص تعداد الکترون های والانس که قبلا هم گفتم بر ما چی است شاگرد عزیز؟ به کاربرد داره. و همچنان شاگرد عزیز، به خاطر پیش بینی تشکیل روابط کیمیایی. توسط این سمبول ها ما میتونیم بفهمیم که عناصر دارای کدام رابط است. آیا رابطه اشتراکی داره و یا هم رابطه عینی؟ مثلا شاگرد عزیز، سدیم را در نظر بگیریم، اونها که از یک الکترون والانسی داره و کلورین که از شاگرد عزیز 7 الکترون والانسی. پس سدیم را شاگرد عزیز میتونیم توسط یک الکترون چی از شاگرد عزیز به کلورین به تو رابطه شیره تشکیل بده؟ ایونی سدیم کلوراید را. پس ما میتونیم توسط امی ساختمان لویس ما بین اینها رابط کیمیایی آنها را بدانیم. همچنان شاگرد عزیز، لویس که از برای چی است شاگرد عزیز؟ برای مولکول ها هم چی است؟ مفید است. با استفاده از این سمبول ها ما میتونیم ساختار مولکولی آنها را چی کنیم؟ نمایش بده. مثلا شاگرد عزیز، آب را در نظر بگیریم. مو آب را میتونیم در اینجا توسط چی؟ توسط ساختار لویس چی کنیم؟ تشکیل بده. و همچنان توضیح قوانین اوکتت را میتونیم توسط اینها پیدا کنیم. ببینم شاگرد عزیز، این سمبول ها همراه ما کمک میکنه که قاعده اوکتت را چی کنیم؟ بررسی کنیم. اتم ها که از شاگرد عزیز معمولا تمایل داره که 8 الکترون والانسی داشته باشد تا چی شود؟ پایدار شود. مثلا نیون را ببینید در نظر که دارای چی است؟ 8 الکترون والانسی است. بنابر امین شاگرد عزیز چی است؟ یک گاز نجیبه. چی است شاگرد عزیز؟ بسیار پایدار. خب شاگرد عزیز، در کل سمبول های لویس چی است؟ یک وسیله بسیار ساده و مفید در کیمیا برای چی است؟ نمایش الکترون های والانس، تشخیص والانس ها است و همچنان تشخیص نوع روابط کیمیایی و همچنان درک ساختار چی است؟ مولکول ها. با استفاده از این سمبول ها ما میتونیم نحو تشکیل ترکیبات و پایداری آنها را بهتر چی کنیم؟ درک کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای والانس که والانس چی است. ولانس یا ظرفیتی که میوی که از شاگرد عزیز عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل رابط کیمیایی از دست بده یا هم بگیره و یا هم آنها را چیکنه به اشتراک بگذاره و یا هم ما میتونیم که ولانس که از توانایی یک عنصر در اتصال به سایر اتم ها و تشکیل ترکیبات چی از شاگرد عزیز کیمیایی را به ما نشان میده که بسیار آسان شاگرد عزیز. چی از شاگرد عزیز ولانس عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل روابط کیمیایی چیکنه شاگرد عزیز یا از دست بده یا به اشتراک بگذاره و یا هم چی از بگیره. چگونه ما میتونیم شاگرد عزیز ولانس را تعیین کنیم؟ ولانس که از شاگرد عزیز معمولا بر اساس تعداد الکترون های ولانسی چی از شاگرد عزیز الکترون های لایه آخر تعیین میشه. مثلا گروپ اول که از مانند هیدروژن، لیتیوم و سدیم دارای ولانس چی است؟ یک. گروپ دوم مثلا مگنیزیم، کلسیم دارای ولانس دو است. همه قسم تا چی از شاگرد عزیز تا آخرین گروپ ادامه داره. حال شاگرد عزیز میم بالای رابطه ایونی که رابطه ایونی چی است؟ رابطه ایونی که از شاگرد عزیز یک چی است؟ یک پیوند کیمیایی است که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد هست چی میشه؟ ایجاد میشه. در رابطه ایونی شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و به ایون مثبت یعنی چی؟ کاتیون تبدیل میشه و همچنان اتم دیگر که از الکترون میگیره و به ایون منفی یعنی انیون تبدیل میشه. نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین این ایون های مخالف باعث ایجاد چی میشه؟ رابطه ایونی. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلراید در نظر میگیرین که سدیم یک الکترون خود از دست میده و به سدیم پلاس تبدیل میشه، در حالی که شاگرد عزیز کلوراین یک اتم میگیره و به چی؟ و به انیون تبدیل میشه. جاذبه بین ای دو ایون باعث تشکیل چی میشه؟ نمک تعام. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به خاصیت ایونی در روابط کووالانسی. خب شاگرد عزیز، در کل که از هنگامی که دو اتم با الکترونگتیویتی متفاوت شاگرد عزیز یک رابطه کووالنسی را تشکیل میده. اتمی که شاگرد عزیز الکترونگتیو بالا داره مرکبات ایونی یا همچی از شاگرد عزیز کیمیایی در اینجا با وجود میاد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ مرکبات ایونی. مرکبات ایونی که شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی است که از یک جا شدن ایون ها چی میشه؟ تشکیل میشه. در این نوع ترکیبات اتم ها که از شاگرد عزیز با وسیله نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین ایون ها با چارج های مخالف به همدیگه چی میشه؟ وصل میشه. ترکیبات ایونی شاگرد عزیز زمان شکل میگیره که یک اتم الکترون خود را چی میکنه؟ از دست میده، قسمی که قبلا هم گفتیم، و به چی تبدیل میشه؟ به ایون مثبت، در حالی که اتم دیگر شاگرد عزیز چی میکنه؟ الکترون میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این دو ایون که شاگرد عزیز با یک دیگر جاذبه الکتروستاتیکی داره و پیوند چی؟ ایونی را تشکیل میده، مثلا که قبلا هم سدیم را در نظر گرفتیم. این بود درس امروزتان. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل تا این درس نداشته باشین. درستان شاگرد عزیز بسیار آسان و مفید بود. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوالتان این است که رابطه ایونی چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که رابطه ایونی که از شاگرد عزیز عبارت است روابطی از شاگرد عزیز که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد است ایجاد میشه. در این رابطه که از شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و در حالی که اتم دیگر الکترون را چی میکنه؟ میگیره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان رابطه کیمیایی را تشریح کنین. سوال دومتان ولانس را تشریح کنین. ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز برای ساختمان مولکول ها و قطبیتان ها صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
Are you